انعكاس
انعكاس انعكاس.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر. من سروری به همراه همکارانم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که شما عزیزان شنونده هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3800226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتان و پیشنهاداتتان و همینطور انتقادهای سازندهتان از این طریق با ما منتقل بفرمایید. نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. جاری شدن آب به سمت ایران، طالبان دریچه های سد کمالخان را باز کردند و دستور طالبان برای جلوگیری از اعمال خودسرانه در افغانستان. طالبان روز گذشته دریچه های سد کمالخان را به سمت ایران باز کرد و آب هیرمند به سوی هامون حرکت کرد. سید حسن مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل گفت با رایزنی های ایران و افغانستان در سفر امیرخان متقی سرپرست وزارت امور خارجه طالبان به تهران و ادامه مذاکره با مقامات حکومت سرپرست در افغانستان، رهبران طالبان دستور بازگشایی دریچه های بند کمالخان صادر و آب به سمت مرزهای جمهوری اسلامی ایران رها شد. بر اساس معاهده هیرمند، سهم ایران از آب رودخانه هیرمند معادل 820 میلیون متر مکعب در سال و در حدود 26 متر مکعب در ثانیه است که البته در ماه‌ها و فصول مختلف تفاوت می‌کنه. از آنجا که این رودخانه از مناطق خشک و کم آب منطقه سیستان می‌گذره، در تأمین آب آشامیدنی، کشاورزی و صنعتی جنوب شرق ایران مهم است. رهاسازی آب سد کمالخان بر اساس رایزنی ها بین مقامات جمهوری اسلامی ایران و حکومت سرپرست افغانستان صورت گرفته. نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان از مسئولان طالبان برای رهاسازی آب سد کمالخان قدردانی کرد. کاظمی قمی در یک پیام صوتی گفت از وفای بعهد مسئولان طالبان در رهاسازی حقابه ایران و باز کردن دریچه های سد کمالخان قدردانی می کنم و امیدوارم شرایطی به وجود بیاید که افغانستان نیز شاهد شکوفایی و رشد شود. به طور ویژه از آقای مرتضوی معاون سفارت ایران در کابل که موضوع رهاسازی حقابه ایران را پیگیری کرده قدردانی می کنم. در همین ارتباط همکارم بصیر احمد حسینی زاده گفتگویی داشته با محمد حسین پاپولی یزدی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب دیپلماسی آب، و نخست از وی پرسیدن که جاری شدن آب به سمت ایران از سوی طالبان را چگونه ارزیابی میکنه.
شدن دریچه ها و آب آمدن هامون به هر دلیلی که باشه ما را خوشحال میکنه، و اگر که به دلیل سیلاب های اضافی باشه که مجبور شدن باز کنن، خب بالاخره به صورت طبیعی است. ولی اگر بر اثر مذاکراتی که اینها و رفت آمد هایی که با تهران داشتن و جنبه سیاسی داره، باز هم خوشحال کننده هست و در هر صورت یک امیدی هست برای مردم سیستان و مردم ایران که ما اون حقابه که مصوب هست، اون حقابه را حداقل دریافت کنیم. حقابه ما به اصطلاح یه چیزی نزدیک 900 میلیون متر مکعب در سال هست که در بسیاری از سالها همین هم به ما داده نشده. در صورتی که این حقابه سیاسی است که تصمیم گرفته شده، حقابه های زیست محیطی هم باید به همین حدود باشه. یعنی اگر که یه چیزی حدود 20 میلیارد متر مکعب آب به ما داده بشه، هم حقابه به اصطلاح حق کشاورزی و حق شرب هست و هم حق به اصطلاح محیط زیست که هامون بالاخره یکی از دریاچه‌های مهم ایران و حتی تالاب‌های مهم دنیاست و میبایست حق حیات داشته باشه، چه خود هامون و چه گیاهان و حیواناتی که در اون زیست میکنن. در هر صورت این کار خوبی است، ولی این به معنای این نیست که ما و یا دولت ما رسما طالبان را به رسمیت بشناسه، و اون خب بستگی به سیاست‌های کلان کشور داره و بستگی به سیاست‌های به اصطلاح کلی ایران و سیاست‌هایی که طالبان اعمال می‌کنن، که امیدواریم که در رفتارهاشون تجدید نظر کنن تا بتونن مورد قبول عامه مردم افغانستان باشن، با دنیا هم ارتباط خوبی داشته باشن. در هر صورت ما الان 3 میلیون شاید هم بیشتر برادر افغانستانی در ایران داریم و اینها اگه طالبان حساب بکنن یا دولت افغانستان هر کس بشه صعب آب خوردن و آب شرب و آب بهداشتی اینها را هم بخواد بده، بیش از میزان آبی هست که به هری رود و به هیرمند میاد. بنابراین باید توجه داشت که اون زمانی که این قرارداد بسته شده تعداد مهاجرین افغانستانی به ایران بسیار محدود بوده و الان چیزی حدود 3 میلیون هست و به خصوص بخشی از این مهاجرین در صنعت فعال هستن، در مرغداری و گاوداری فعال هستن، یعنی در صنایعی که خودش آببر هست. بنابراین افغانستان علاوه بر اون حقابه هایی که قرار هست که به ما بده و حقابه زیست محیطی هم که دیده نشده، باید این حقابه مردم خودش هم که به هر دلیلی هست به ایران پناهنده شدن و یا مهاجر هستن و مهمان ما هستن، اون هم در نظر گرفته بشه. در هر صورت خبر خوشی است و امیدواریم که به خیر باشه و این کار ادامه داشته باشه، منوط نباشه به آورد هری رود، منوط باشه به میزان ذخایر آبی که پشت سد کمال خان هست و در هر صورت همیشه حقابه ایران داده میشه. امیدوارم که روابط دوتا کشور روز به روز بهبود پیدا کنه.
گاهن خب ما در طول تاریخ این بحث مشکل حقابه همیشه وجود داشته. شما در کتاب دیپلماسی آب راهکارهای ارائه داده بودین، همچنان بر اون راهکارها شما مصممین و اگر بگین برای شنونده های ما که برای حل شدن اساسی این معضل چه کار باید کرد، این ظرفیت هایی که در دو طرف وجود داره از نظر شما چی هست که بشه این معضل به شکل اساسی حل کرد؟
ببینید اون راهکارهایی که در کتاب دیپلماسی آب نوشتم که بهش مصر هستم، اون توسعه منطقه‌ای هست، توسعه به اصطلاح دو جانبه ایران و افغانستان هست. نمیشه که ما یک طرف بنشینیم و بگیم که به ما آب بدید و حقابه میخوایم و اونها هم مثلا هر وقت دارن بدن هر وقت ندارن بدن. ما از این طرف به اصطلاح به آب نیاز داریم، اون طرف هم به سرمایه و انرژی و نیروی متخصص و ماشینالات احتیاج دارن. خب این پیشنهاد ما این بوده که مثلا دشت کشفرود و دشت هرات به هم پیوند بخوره، سیستان ایران با سیستان افغانستان، حالا جنبه‌های تاریخی و اینهاش هم که هست، به قوم و خویشی پیوند بخوره و دو طرف بنشینن و طرح‌های توسعه کلانی را اجرا بکنن. مثلا اونجا زمین خوب هست، نیروی کار ارزان هست و همونجور که گفتم ما امکانات داریم، ماشینالات داریم و علاوه کارخانه هم داریم. مثلا تعهد طرفین باشه که اونها سالی مثلا چند میلیون تن چغندر قند بکارن و ما از این طرف کارخانه داریم چغندرها رو تبدیل به قند کنیم و حتی میتونیم که در سودش هم دو طرف با هم شریک بشیم و در طولانی مدت ما سرمایه گذاری کنیم و در اون طرف کارخانه قند ساخته بشه. یعنی فقط هم منوط به کارخانه قند نیست، صنایع مختلفی که و کشت‌های مختلف آببر که هست و یا تأسیسات مهمی در زمینه به اصطلاح سیلو و نگهداری و حفاظت محصولات غذایی و تبدیل اون. بنابراین همون جوری که بسیاری از کشورهای دنیا و از جمله اروپا این دعواهاشون رو گذاشتن کنار و با همدیگه دارن طوری کار میکنن که اینور مرز و اونور مرز نیست. متاسفانه شرایط طوری شده که به جای اینکه ما بتونیم دو طرف مرز را آباد نگه داریم و اشتغال برای طرفین ایجاد کنیم، گاهی مجبور شدیم یا بالاخره بر هر دلیلی بوده که بنده نمیپسندم دیوار بکشیم. این دیوارها باید برداشته بشه و به اصطلاح زمینه قراردادهای مشارکت طرفین و توسعه منطقه‌ای مشارکتی ایجاد بشه. حتی برای هری رود باید پای ترکمنستان هم بیاد وسط و همونجور که گفتم ما بخشی از حقابمون را و یا بخشی از نیاز آبیمون را از طریق آب مجازی تأمین کنیم، یعنی اونها کشت و کار بکنن و به ما تحویل بدن و ما هم در کانه خانجاتی که داریم تبدیل بکنیم و بالاخره این سرمایه گذاری گسترده باعث اشتغال طرفین و دوستی و مراودت بیشتر بشه. این را من به طور مفصل در کتاب دیپلماسی آب نوشتم. دوستان دیگری هم که بعد کار کردن همین نظر بنده را تایید کردن و فکر میکنم که این نظر من نظر به اصطلاح مورد قبول بسیاری از اقلای قوم از جمله بسیاری از سیاستمداران و فعالان اقتصادی افغانستان هم هست.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس
گزارش گفتگو درباره مهمترین مسائل روز.
خب ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس. از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. گفتگوی همکارم بصیر احمد حسین زاده را شنیدید با محمد حسین پاپولی یزدی، استاد دانشگاه و نویسنده کتاب دیپلماسی آب. سرپرست وزارت امور داخلی حکومت طالبان از فرماندهان نظامی در بخشای مختلف افغانستان خواسته که از اقدامات انتقام جویانه خودداری بکنند. سراج الدین حقانی، سرپرست وزارت امور داخلی طالبان، در سمینار ارتقاء ظرفیت فرماندهان حوزه های کابل از فرماندهان این وزارت و ولسوالی های کابل خواسته که از انتقام جویی خودداری بکنند. این اظهارات حقانی در حالی مطرح میشه که پیش از این هم برخی از مقامات ارشد طالبان از اعضای این گروه خواسته بودند که با عفو عمومی پایبند باشند. از چندی پیش به این سو موضوع شکنجه و مجازات نظامیان حکومت پیشین در رسانه ها بازتاب گسترده ای یافته و چندی قبل سازمان دیدبان حقوق بشر هم در گزارش خودش از کشته و ناپدید شدن بیش از 100 افسر پلیس و استخبارات حکومت سابق خبر داد. در همین حال عبدالرحمن راشد، سرپرست وزارت زراعت طالبان، در جمع مردم فاریاب که در چند روز گذشته مردم این ولایت به خاطر بازداشت مختوم عالم دست به تظاهرات زده بودند، گفت که در اسلام کسی حق تظاهرات نداره.
هر کس تو باشه، خواهی ازبک باشه، پشتون باشه، تاجک باشه، مجاهد باشه، حاکم باشه، وزیر باشه، رئیس باشه، قانون از هیچ کس مستثنا نیست. از قانون هیچ کس مسئول نیست، از شریعت هیچ کس مسئول نیست، باید شریعت به سر او تطبق شود. به این مسئله مردم باید تو کار نداشته باشند. این مردم یک روز دو روز میشه که اینجا تظاهرات هست و حله حله هست و جار جنجال هست. شما مردم قدر این امنیت باید که بدانین، خو بفهمین که به شما مردم چقدر سختی ها گذشت، چقدر مشکل ها گذشت. این تظاهرات قانون اسلامی نیست، این علمای کرام هست، این دموکراسی و همه جمهوریت و همه غربی های کار جور کرده. اگر کدام گپ داره باید خوبیه به همراه مسئولین ولایت و همراه کلانا و همراه وزیرا و همراه حاکمایتان مشوره کنین، مشکلات به تفاهم حل کنین، نکنین خودگاه یک اختشاش دیگر را بندازین، یک ناامنی دیگر. شما محسن سفیدار را میگم، ملت را میگم، همین مردم کسبکار هست، اینجا دکاندار هست، تجار هست، این مسئله را از دماغتان بیرون کنین. خب ما با تظاهرات کدام کار میکنیم؟ با ملت دیگه این کاریتان بمانه خود دیگه. من میفهمم که هوشیار مردم این کار را نمیکنه، لیکن یک تعداد مردم غرض، اهل غرض که مثل سابقه همین اتفاقه و قوم پرستی و نجات پرستی و زبان پرستی رو به وجود دارد، همون هسته در مابین مردم داخل میشه و این کار رو انجام میده. ما نمیمانیم که این 20 سال زحمت ما را اهل غرض برهم بزنه.
عبدالرحمن راشد بود، سرپرست وزارت زراعت طالبان. این اظهارات سرپرست وزارت زراعت طالبان در حالی است که مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی نخست وزیر طالبان، در دیدار با سفیر ناروی و هیئت همراهش در کابل گفت که حکومت اسلامی طالبان برای به رسمیت شناخته شدن تمامی معیارها را تکمیل کرده و از دولت ناروی می‌خواهد که در این زمینه پیش قدم شود. مولوی عبدالکبیر افزود که حکومت اسلامی طالبان همچنین از همه کشورهای کمک کننده می‌خواهد که کمک‌هایشان را به افغانستان افزایش بدهند و راه تفاهم انتخاب بکنند. او همچنین ابراز امیدواری کرد که دولت ناروی در آزادسازی سرمایه منجمد شده افغانستان همکاری بکند. این در حالی است که تاکنون هیچ کشور جهان حکومت طالبان و رسمیت نشناخته، اما سفارت و نمایندگی سیاسی برخی از کشورها در کابل باز هست. خب این تضاد و تناقضی را که وجود داره ما تقدیم شما عزیزان شنونده کردیم. از یک طرف بحث عفو عمومی هست و ای که انتقام گیری ها صورت نگیره و با مردم با ملایمت و نرمش برخورد شود، و از او طرف گزارش های متعددی منتشر شده مبنی بر شکنجه نظامیان و مسئولین استخباراتی حکومت پیشین، حتی قتل اینا و ناپدید شدن اینا، و اظهارات سرپرست وزارت زراعت طالبان را هم در فاریاب شنیدید در ارتباط با تظاهرات مردم در این ولایت و اظهارات تندی که در این زمینه داشت. تماسی داشتم با دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی، و ارزیابیشون رو خواستم در ارتباط با همین اختلاف دیدگاه و تضاد و تناقضی که در صحبت‌های مسئولین طالبان و عملکردشان وجود داره.
این اعلان جناب آقای حقانی وزیر محترم داخله موضوع دوگانگی را به اساس فرمای شما بیان میکنه، به خاطر از این که یعنی اینا تا حالا تو بیخبر بودی که پای اموال در واقع انجام داده وسط ها نظامی و کسایی که در دولت گذشته منصوب بوده و امیرالمومنین عفو کرده و اینا دستگیر میشه، شکنجه میشه، زندان میشه و اختطاف میشن، برده میشن و کشته میشن. بیخبر بودی هم جرم است و اگر خبر بودی هم شما هم به اصطلاح در واقع به نحوی از آنها خلاف امو دستورات امارت اسلامی یا مقام رهبری امارت اسلامی در واقع عمل کردی. و خدمت شما عرض شود که این موضوع دقیقا حالت دوگانگی خودش تا هنوز هست. امارت اسلامی مرجع رهبریش یا آیت الله آخوند عفو عمومی را اعلان کرده، ولی ما عملا می‌بینیم که نه، عفو عمومی زیاد در کار نیست. نیروهای نخبه و اونایی که قبلا در دولت گذشته و در بخش‌های مختلف و تقریبا کلیدی یا مهمش مثل استخبارات و کشف و بعض بخش‌های دیگه که بر مهم بوده، اونا کلشان شناسایی شده و یا به اصطلاح در زندان انداخته شده و یا از بین رفته و یا در حال به اصطلاح تلاشی تذکیری و دنبال کردن اونا تا دفتر اونا را پیدا بکنن و به چنگال قانون بسپارن و یا زندان بکنن و یا محاکمه طراحی بکنن. در واقع این پروسه جریان داره که من فکر میکنم در واقع این لطمه ایست به امو دستورات و یا هدایت یا امو عفو عمومی امیرالمومنین که اعلان کرده و این بیانگر ایست که در امارت اسلامی به اصطلاح اطاعت از خلیفه در واقع به معنای واقعیش وجود نداره و امارت اسلامی دو رنگ برخورد میکنه و رنگ بازی میکنه با ملت و جامعه جهانی. در ظاهر عفو عمومی اعلان کرده ولی در باطن عملا دستگیری ها و کشتار و زندان و شکنجه ها ادامه داره.
آقای دکتر مظفری، تحلیلی وجود داره مبنی بر ای که در درون طالبان، در مقامات بالای طالبان، یک تضاد و یک دوگانگی بین اینا وجود داره. او بخشی که عموماً مناصب سیاسی در اختیار ایناست قائل به عفو عمومی هستند و تلاش میکنن که برخورد نرم و ملایمی در داخل افغانستان صورت بگیره، اما بخش دیگه از طالبان که گفت نمیشه، عمدتا قدرت نظامی هم در اختیار ایناست، اینا اصلا قائل به برخورد نرم و قائل به عفو عمومی در داخل افغانستان نیستن و همین مسئله باعث میشه که از یک طرف عفو عمومی اعلام شه و از یک طرف خواسته شه از فرماندهان نظامی که از اقدامات انتقام جویان خودداری بکنن، اما از اون طرف نظامیا خودشان به صورت خودسرانه و با توجه به دیدگاهی که دارن اینا برخوردها رو صورت میتن و انتقام گیری های مختلفی در داخل افغانستان صورت گرفته. چقدر این تحلیل میتونه با واقعیت نزدیک باشه؟
ببینیم دقیقاً همین موضوع که مقامای بلند پایه دولتی که عفو عمومی را اعلان کردن در واقع و برخورد دوگانه است عملا دیده میشه، ولی واقعیت دارد و دلایل قضایا ما میر برداشت کردیم که اختلافات یا دوگانگی برخورد یا دوگانگی سلیقه و دوگانگی تصمیمگیری در سطح بلند مقامات امارت اسلامی وجود دارد. یک جناح اینا زعنی فرمان ملا حیبت الله در واقع عرض می نهند و امور ملاحظ میکنه و جناح دیگه وجود داره که با شدت و انتخاب گیری پرداخته. حالا من نمیدانم که شاید در پشت پرده برنامه طوری دیگر باشه که به اصطلاح جناح نرمش نشان بده و جناح امو انتقام خود بگیره به اساس خشونت، دستور آنگونه باشه که انتقام جویی به اصطلاح ادامه پیدا بکنه و نیروهای مخالفی که در عصر زمان خودش اونا را به اصطلاح مورد ضربات قرار داده یا با از اونا ضربه و صدمه دیده اونا با جزای عملشان از دید اونا برسه. من فکر میکنم که تضادی که در بین اینا وجود داره یا تو دیدگاه داری شک و تردیدی نیست که جناهای به اصطلاح نرمش را ترجیح داده که بخواهد نظامشان و حکومتشان پابرجا بمانه و دوام بکنه و جامعه جهانی هم به اصطلاح با اینا در واقع همسو شوم و جناح دیگری به شدت با افراطیت هم با جامعه جهانی برخورد میکنه و هم با نهادها و گروه های درونی و مردم جامعه ما در حالت به اصطلاح خشونت و خصومت است. در واقع این موضوع مسلمه که اختلاف سلیقه و دیدگاه در بین رهبری امارت اسلامی وجود داره و همین اساس هم هست. ما حالا شاهد دستاوردهای بزرگی به اصطلاح نه در عرصه داخلی و نه در عرصه سیاست خارجی نبودیم. یعنی طالبا و عبارت اسلامی دستاورد ندارن، نه رضایت ملت را توانست جلب بکنه و نه حمایت جامعه جهانی را توانست جلب بکنه و نه بازدهی از نظر نظام و حکومتداری در واقع داشته. سیستم اداری هم نرمال نشده و نرمال نیست و کسایی هم که در ادارات کار میکنن با شدت سفشکاری ادامه دارد و اونمو تک محوری و یا تک قومی یا تک حزبی در واقع به شدت ادامه داره. اقوام دیگه به انزوا کشانده شده میره مثلاً و در نظام و حکومت جایگاهی ندارد. بعضی ها هم که احیانا و دادن و ایتا دادن و یا آوردن از اقوام دیگری به شکل سمبولیک است و هیچ گونه صلاحیت وظیفوی و اجرایوی ندارد. و ما در واقع میبینیم که امارت اسلامی نتونسته اصطلاح در این مدت 5-6 ماه توفیقات چندان بده کرد و در راستای اهداف و برنامه های نظامی و سیاسی و حکومتداری خودشان به اهداف دست پیدا کنند، ناموفق در مجموع بزیدش. امیدوارم که اینا تغییر در مسیر سیاست ها و پالیسی های خودشان به وجود بیاره و یک نظام مشموله که قناعت همه را حاصل بکنه و حتی با مخالفین هم میبینیم که به شدت اینا از امون روحی انتخابجویانه برخوردار است، برخوردی که در سیاست صورت گرفته و شما نیروهای انتحاری که در اوجا میبینیم سفارایی میکنه اینا در واقع همون بیان شدت برخورد اینا را میرسانه که تا ترحم و یا سازش با جناهای مختلف و مخالف خودشان.
تحلیلی بود از دکتر سید قاسم مظفری، آگاه مسائل سیاسی. سرپرست وزارت معارف حکومت طالبان در دیدار با آندرس لینمن سفیر ناروی در کابل گفت که هرگاه از لحاظ دینی و فرهنگی محیط مناسب برای آموزش دختران فراهم شود، دختران اجازه پیدا می کنند که با مکتب برند. نورالله منیر تاریخ مشخصی برای فراهم شدن این محیط اعلام نکرد. این در حالی است که پیش از این ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان گفته بود که دختران از اول سال 1401 خورشیدی به مکتب خواهند رفت. پیشتر هدربار رئیس بخش زنان سازمان دیدبان حقوق بشر گفته بود که وعده های طالبان درباره حقوق زنان قابل اعتماد نیست. طالبان پس از تسلط بر افغانستان در بسیاری از ولایات و دختران بالاتر از صنف ششم اجازه نداد که به مکتب برن. همچنین و دلیل آموزش مختلط این گروه دانشگاه های دولتی را هم بر روی دانشجویان باز نکرده. اما اکنون معین علمی وزارت تحصیلات عالی طالبان میگه که تا 15 روز آینده درس های سمسترهای سال چهارم دانشگاه های دولتی آغاز خواهند شد. لطف‌الله خیرخواه در یک نشست علمی در کابل گفت که آمادگی لازم برای بازگشایی دانشگاه های دولتی گرفتند.
لسونی های 15 روزی که ما گفته شاهدان انشاءالله چی دقا دی اخری سمستر د محصلین او چې کوم برخه درس پاتې او ممکن یو درس ویل شي دغه پروسه به شروع کیږي.
خیرخواه شایعات مبنی بر لغو دانشکده‌های حقوق و علوم سیاسی را از نظام و آموزش و پرورش افغانستان رد میکنه، اما مخالف شیوه تدریس 20 سال گذشته در دانشگاه است. همزمان با این شماری از دانشجویان میگن که وزارت تحصیلات عالی باید هرچه زودتر درهای دانشگاه دولتی را باز بکنه. ناصر دانشجو گفت مدت 1.5 سال میشه که پوهنتون ها بسته هستن. ما از امارت اسلامی خواهش میکنیم که پوهنتون ها را آغاز بکنن تا محصلان هرچه زودتر به درسهای خودشان ادامه بدن. معین علمی وزارت تحصیلات عالی در حالی از احتمال شروع شدن دانشگاه های دولتی سخن میزنه که چند روز پیش سرپرست وزارت تحصیلات عالی هم گفته بود که به زودی دانشگاه های دولتی آغاز خواهند شد. تعدادی از فابریکه های تولیدی در ننگرهار به دلیل نرسیدن مواد اولیه متوقف شده. میخواییم که گفتگو بکنیم با همکار ما محمد آصف شینواری در ننگرهار و جزئیات بیشتری را از زبان آقای شینواری بشنویم. آقای شینواری درود بر شما و وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم. آقای شینواری گزارش شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خدمت شنوندگان برنامه انعکاس. در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان تعدادی از فابریکات تولیدی به نسبت نرسیدن مواد خام متوقف شدند. مسئولان انجمن فابریکات تولیدی در پارک‌های صنعتی ولایت ننگرهار میگویند که نزدیک به 40 فابریکای مختلف که قبلا سنگای قیمتی و موزاییک و همچنان دیگر اقلام مورد نیاز تولید میکردند، به نسبت نرسیدن مواد خام این فابریکات متوقف شدند. تعداد از این فابریکات تولیداتشان را به خارج از کشور صادر میکردند که اکنون به نسبت متوقف شدن میزان صادرات نیز پایین آمده و دهاتان که در این فابریکات مصروف کار بودند نیز کارشان را از دست دادند و میزان بیکاری هم در این ولایت رو به افزایش است. در این حال مسئولان اداره تجارت و صنایع میگوید که این فابریکات به نسبت نرسیدن مواد خام و مشکلاتی به وجود آمده در سیستم بانکداری افغانستان که تجاران نمیتوانند پول را برای خریداری اجناس مورد نیازشان یا مواد خام به خارج از کشور بفرستند، با رکود اقتصادی مواجه شدن و مسدود شدن. اینها هم تایید میکنند که تعدادی از این فابریکات که بیشتر اینها سنگهای قیمتی را تولید میکردند و او را به خارج از کشورهای اروپایی و آسیای مرکزی صادر میکردند، این صادرات هم متوقف شدند و کارگران این فابریکات هم کارهایشان را از دست دادند و با بیکاری روبرو شدند. در کل وضعیت اقتصادی در ولایت ننگرهار با آن هم که مسئولان به مردم اطمینان میدهد که با دوباره با پایستا شدن سیستم بانکداری مشکلات حل خواهد شد، اما دیده می شود که مشکلات روز بروز افزایش می یابد. قبلا بیشتر مردم برای یافتن کار به کشور همسایه پاکستان می رفتند، اما اکنون پاکستان هر گونه صدوری ویزا برای مردم افغانستان متوقف کردن جز ویزای تجارتی که او شرایط ویزای خود را داره و هر کس نمیتونه ویزا را به دست بیاره. رفتن به پاکستان هم برای مردم مشکل شده و با بیکاری دست و گریبان هستن و در ولایت ننگرهار اصلا برنامه های اشتغال زایی وجود نداره و در زمستان هم که بیشتر کارها که در تابستان یا در فصل های دیگه موجود می باشد وجود ندارد و بیشتر مردم با زدن کارشان مصروف گدایی هستند. در حال حاضر در شهر جلال آباد شمار گداها بیشتر افزایش یافتند. زنان اطفال مصروف گدایگری هستند که با اونا هم برنامه وجود ندارد. بعضی از نهادهای کمک رسان و خیریه کمکهایشان را به مردم انجام می دهد، اما این کمک ها بسنده نیست و با یک بار کمک خانواده ها نمی توانند مشکلات اقتصادیشان را حل بکنند و برای طویل المدت برنامه ها وجود داشته باشد. در کل از این بابت مردم نگران هستند و این نگرانیشان هم هنوز روشن نیست که چه وقت برطرف می شود و مردم دوباره صاحب کار می شود. معاش 4 ماهه معلمین و کارمندان ادارات ملکی هم به ندرت پرداخت شده، بیشتر مردم تا هنوز حقوقشان را به دست نیاورده. این سبب شده است که تعدادی از مکاتب و پوانتون های خصوصی نیز متوقف شد و یا هم تعداد دانش آموزان در این سکتور خصوصی کاهش پیدا بکنه و بیشتر مردم اولادشان را از مکاتب خصوصی که در بدل فیس درس می خواندن به مکاتب دولتی تبدیل کردن و یا به خانه خواندن که توان پرداخت فیسشان را ندارن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای شینواری از شما. خدا نگهدار شما.
سلامت باشید. بخیر باشید. سلام علیکم.
خب از شما عزیزان شنونده هم بسیار سپاسگزاریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خدا نگهدار شما.